سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم صبح را به خوشی آغاز کرده باشید. نگرانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده.
ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از دویر منیسپی بودادم مرد شده مردکه پولدار کلان غیریه.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که با رسیدن زمستان در افغانستان خانواده های بیشتر با خطر روبرو شده میتوانند.
وضعیت روباه خامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجان شدند.
مردم از نداشتن پول می نالند.
این معاشای ما معلومین که میشه که چار هستیم، از همه قرضار هستیم.
نماش هست، نهاش هست، همه چی هم نیست. ما سفر هست یا خانواده هستیم، چی کار کنیم؟
قلعه تاریخی غوریان در ولایت هرات در چه وضعیت است؟
اگر در این قسمت توجه نشان، مطمئن هستم که در فصل سرما و خصوصا بارانی که در پیش داریم، ما و شما، این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد.
و در برنامه زیر آسمان کبود،
حدود 3 میلیون معلولات اطفال در مرز سوء تغذیه قرار دارند و در میلیونشان هم در مرزی هستند که در مرز خطر است.
نو به وقت افغانستان شد. ابتدا سرخط خبرها. یکی از خبرنگاران افغان به اثر انفجار بم در کابل جان باخت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در مورد شدت خشکسالی در افغانستان نگران است. و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می‌روند. تفصیل خبرها. حمید سیغانی خبرنگار افغان به اثر انفجار بم در کابل جان باخت. مرکز خبرنگاران افغان در توییتر نوشته که آقای سیغانی، کارمند تلویزیون خصوصی آریانا، دیروز در منطقه دشت برچی کشته شد. فوزیه وحدت، خبرنگار دیگر افغان و همسر آقای سیغانی، این رویداد را تایید کرده و در فیسبوک خود نوشته که حمید را از دست داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته که انفجار در موتر نوع تونس در منطقه دشت برچی ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفتهش یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و افزوده که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد. اما مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که 2 تن جان باختند. منابع صحی تاکنون در مورد شمار دقیق جان باختگان و زخمیان چیزی نگفتند. مسئولیت رویداد را نیز هنوز کسی نپذیرفته. اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه انفجارها را پذیرفته بود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در مورد شدت خشکسالی در افغانستان نگران است. فابرزیو سزارتی، مسئول امور مبارزه با حالات اضطراری اداره در افغانستان، دیروز در توییتر نوشت که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به نجات زندگی دهقانان و مالداران افغان فوراً اولویت داده شود. با گفته سزارتی، به دلیل خشکسالی همه چیز با خطر روبروست و بودجه مبارزه با این مشکل هم در حال تمام شدن. ده ها هزار پناهجوی افغان در پایگاه های نظامی امریکا می گویند که منابع کافی در زمستان ندارند. بر اساس گزارش دیروز روزنامه هافینگتن پست، تعداد این پناهجویان به حدود 50,000 تن می رسد. در ادامه به نقل از آنان گفته شده که لباس گرم ندارند. با گفته وزارت دفاع ایالات متحده، 44% این پناهجویان کودکان هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از میان حدود 124,000 تن که از ماه آگست تا کنون از افغانستان به بیرون از این کشور منتقل شدند، 70% آنها به امریکا رسیدند. ترکیه می گوید که بحران اخیر مهاجرت‌های غیر قانونی در مرزهای بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور اروپایی دیگر هیچ ربط با انقره ندارد. ابراهیم کالن مشاور ارشد امور سیاست خارجی رئیس جمهور ترکیه دیروز در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس در واکنش به گزارش‌هایی که ترکیه در عقب اوضاع در مرز بلاروس و اتحادیه اروپا فعالانه دخیل است، چنین گفت:
بحران اخیر مهاجران غیرقانونی بین بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور دیگر اروپایی در واقع هیچ ربطی به ترکیه ندارد. هنگامی که ما متوجه این مشکل شدیم، ترکش ایرلاینز بلافاصله شماری از اقدامات را برای کاهش این مشکل، توقف همه مهاجرت‌های غیرقانونی یا سفر به بلاروس و از آنجا به جاهای دیگر را انجام داد.
هزاران مهاجر عمدتاً از شرق میانه به شمول افغان‌هایی که از طریق هوا به شهر منسک رسیدند، در مرز بلاروس تلاش می‌کنند تا وارد اروپا شوند. اما تا کنون از ورود آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری شده و در شرایط دشوار به سر می‌برند. و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می‌روند. این بازی 6:30 به وقت افغانستان در استادیوم کرکت شهر دبی آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی نیوزیلند انگلستان را شکست داد و استرالیا نیز با پیروزی در برابر پاکستان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. افغانستان از میان 5 بازی در 2 بازی پیروز شد اما در 3 بازی شکست خورد. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، حمید صیغانی یکی از خبرنگاران در انفجار در کابل جان باخت. مرکز خبرنگاران افغان و فوزیه وحدت همسر آقای صیغانی این رویداد را تایید کردند. بیشتر از همکارم بشنوید.
حوالی شام دیروز انفجار در موتر نو تونس در مربوطات حوزه 18 شهر کابل رخ داده بود که گفته شده که سرنشینان از این موتر هم افراد ملکی بودند. حمید صیغانی خبرنگار افغان که مربوط تلویزیون خصوصی آریانا بود، گفته میشه که در منطقه دشت برچی در این رویداد هم جان باخته. خبرگزاری روی ترز به نقل از یک مقام طالبا که نخواست از امام گرفته شود، خبر داده که در این رویداد 6 تن کشته و حدود 7 تن دیگر زخم برداشته. اما زبیولای مجاهد سخنگوی طالبا گفت در تویت خود گفته که این رویداد ناشی از آتش سوزی بوده که در این واسطه تونه صورت گرفته و در این رویداد 1 تن کشته و 2 تن زخمی شده. اما شاهدای عینی گفتند که در این رویداد 2 تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. و در این اونا البته شاهدای عینی حادثه را ناشی از انفجار بم چسبکی خواندند و گفتند که قسمی که در گذشته همچون رویدادها در این منطقه رخ داده و ناشی از بم چسبکی بوده و این هم همونطور یک مسئله بوده. اما تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته و ذبیح‌الله مجاهد هم گفته که تحقیقات در مورد چگونگی از این رویداد ادامه دارد. این در حال است که یک روز پیش از این نماز جمعه در ولسوالی سپینغره ولایت ننگرهار هم یک حمله صورت گرفت در مسجد که در نتیجه از او 3 تن کشته و 15 تن زخمی شده و مسئولیت این رویداد تا هنوز کسی به عهده نگرفته. اما پیش از این مسئولیت چنین عملاتی را گروه داعش به عهده میگرفته.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
که در نتیجه از او 3
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته که فقر همچنان منجر به فروش و قاچاق کودکان شده. در این حال اداره بین المللی مهاجرت هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان در افغانستان خانواده های بیشتر با خطر روبرو شده می توانند. آرش همایون گزارش می داد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصله گفت که به اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه ایشان را در بدل پول به نام کسی کردند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که 28% دختران در افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج کردند. به گفته یونیسف، همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کردند. یگانه باشنده ولایت غور است. مانند او بسیاری از خانواده ها می گویند که مشکلات اقتصادی آنها را مجبور به فروش فرزندانشان کرده است. یگانه به رادیو آزادی گفت که برای معالجه دختر 6 ماهه خود به حیث بخشی از تویانه از یک ملک قریه پول گرفته است.
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از او ایرمنی سپهی با دادم مرا شده مردکه پولدار کلان قریه. انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیده ایر کسی نمیگذاره. ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید همگیری ویروس کرونا، آغاز فصل زمستان و بحران غذایی وضعیت بشری را در افغانستان وخیم ساختند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی از رکود و بحران اقتصادی، تشدید بحران بشری و افزایش گرسنگی هشدار دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید حدود 5.5 میلیون بیجا شده در افغانستان به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند. اش کارل معاون این اداره از کابل دیروز در مصاحبه با BBC که در توییتر IOM نشر شده گفت:
وضعیت رو به وخامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجا شدند. در این جمله بیش از 682,000 تن که در سال جاری بیجا شدند شامل هستند. در واقع این یک بحران چند جانبه است که افغانستان با آن روبروست و در حال است که زمستان بسیار سخت هم نزدیک می شود.
طالبان میگویند که برای کاهش بحران بشری در افغانستان از شماری کشورها درخواست کمک کردند که برخی از این کمک ها به افغانستان هم رسیده است. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
ما تانستیم کشورهای زیاد را متقاعد بکنیم که در بخش کمک های بشری اخلاصمندانه و سخاوتمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده عربی، همچنان مسکو و همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگری منطقه کمک های بشری خود را به افغانستان فرستادند و او بسیار به نحو خوب توزیع میشه از طرف ارگان های مسئول در افغانستان. همچنان کمک های دیگری هم در راه است.
در کنفرانسی که در ماه سپتامبر به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد، اهدا کنندگان متحد شدند که بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک های بشری بکنند. اتحادیه اروپا نیز در ماه اکتبر 1 میلیارد یورو کمک‌های بشری با افغانستان وعده کرد. این سازمان‌ها و نهادها گفتند که کمک‌های بشری را از طریق ادارات خود ارائه کرده و به طالبان نخواهند داد. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه‌های آینده پروگرام‌های خدمات اجتماعی را در افغانستان برای کمک به کاهش فقر گسترش خواهد داد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
بله، این برنامه را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه پولیتیکو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان آسیب پذیرند. نویسنده در آغاز نوشته است غرب که در میدان جنگ موفق نشد، همکنون موقعی خوب برای شکست دشمن برایش فراهم شده، دشمنی که با بی‌ثباتی و هرج و مرج روبرو می باشد. نشریه به بد شدن روزافزون وضعیت بی سرنوشتی و بحران بشری و اقتصادی که دامنگیر طالبان است اشاره می کند. در مقاله به بعضی مشکلات دیگر نیز اشاره شده است، از جمله نبود پول نقد، به تجربگی طالبان در حکومت داری، لاری های پر از میوه های تازه که در حال خرابی انتظار عبور از سرحد می باشند و وضعیت بد اقتصادی مردم که همه عوامل بی‌ثباتی به شمار می روند و حکومت طالبان را به خطر مواجه کردند. به نوشته این نشریه طالبان در بین خود هم آنقدر متحد نیستند و به این جنجال گرفتارند که کدام چوکی را به کی بدهند. پولیتیکو در این مطلب خود پیشنهاد می کند که کشورهای غربی به طور خاص امریکا نباید اجازه بدهند که طالبان مردم افغانستان را گروگان بگیرند و نظام خواسته خود را بر آنها تحمیل کنند. سرپرست وزیر خارجه طالبان مولوی امیرخان متقی در یک اجلاس در اسلام آباد گفته است اگر جامعه جهانی باز از فشار کار بگیرد، این فشارها نتیجه نخواهد داشت و نشان خواهد داد که آنها از تجربه 20 ساله در افغانستان پند نگرفتند. نشریه دیگر آمریکایی هفت پست که همان نشریه سابق هفینگتن پست می باشد در مورد سرنوشت هزاران افغان نوشته است که همکنون در قرارگاه های نظامی آمریکا در خاک این کشور انتظار تعیین سرنوشت خود هستند. به نوشته نشریه یک تعداد افغان ها 3 ماه بعد از خروج از افغانستان هنوز هم بدون خانواده های خود در بی سرنوشتی در کمپ ها به سر می برند. هفت پست تعداد این افغان‌ها را کم و بیش 50,000 نفر تخمین می‌کند که تا هنوز ویزه اقامه نگرفته و چشم به راه شروع زندگی در آمریکا می‌باشند. ایالات متحده آمریکا و متحدان آن با به قدرت رسیدن طالبان 10,000 افغان و خارجیان را از افغانستان بیرون کردند. طبق آمار رسمی که بعد از تکمیل عملیات تخلیه اعلان شده، بیش از 124,000 افغان اتباع کشورهای سیومی و نظامیان ناتو و آمریکا از افغانستان انتقال داده شدند. افغانها اکثرا کسانی بودند که با آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای غربی در افغانستان کار کرده بودند. آمریکا گفته است که به این 10,000 افغان در خاک خود جای می دهد، اما نخست آنها را به قرارگاه ها در یک کشور سیومی انتقال می دهد و بعد از تکمیل پروسه امنیتی و تکنیکی و سوال و جواب آنها را به آمریکا می برد. نظر به خبرها در قرارگاه فورت مکای در داخل آمریکا که برای 13,000 پناهجوی افغان امکانات فراهم شده، بسیار پناهجویان افغان با مشکل روبرو هستند. هفت پست سخنان بعضی از این پناهجویان را آورده است که میگویند با فرارسیدن زمستان آنها لباس گرم و دیگر نیازمندی های اولیه را ندارند. سازمان های خیریه و مؤسسات کمک به مهاجرین مقیم در آمریکا میگویند که با کمبود کارمندان دچار هستند و حکومت هم به گفته آنها برای حل مشکل این تعداد بزرگ مهاجرین یک استراتژی مؤثر ترتیب نداده. قبل از این هم از کمبود مواد خوراکی و امکانات مناسب در قرارگاه های مهاجرین در امریکا شکایت ها وجود داشت. اخیراً آن ده افغان هایی که به ابوظبی انتقال داده شدند شکایت کرده و می خواهند که سرنوشت آنها به زودی معلوم شود.
پیام ها و نظریات شما.
از این حدود از اشغال کابل تماس گرفتیم، به خاطر این همی تقاضی ها گفتیم که نمی های چیزا نمیشه، این سوزن سال آمد، این سوزن آمد، تقریش تقاضی ها فیلا نیا تقیم نکرم، این چیزا کم سفر، کسی رئیس تقاضی نیستم.
یاوش هستم از تخار، این معاش های ما معلولین چی تمیشه؟ پیسه های ما هم یک بودیم در تاجو بکنن، بیچار هستیم، از همه قرضار هستیم، با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم، همه از دست بکنین، برای ما چی میتن یا؟
سلام، من یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم که یک سال پیش دفتر اهد ما را قرارداد کرده بودیم، معاشی ما را نداده. برای ما گفتیم که تا ماه اکتبر ایسا کارمندای صحی را معاش میتن، نه معاش هست نه آش هست، همه هیچی هم نیست. ما سرپرست یک خانواده هستم، چی کار کنیم؟ از ولایت سمنگان گپ میزنم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم، مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم خالمراد
معلم لیسه ذکور عباس می باشم. چهارمین ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا دو ماه می شود که معاش خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده با بالای از اینا بار و توان است دیگه معاش امتیاز دیگه از اینا نداره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 9:20 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مسئولان امور فرهنگی ولایت هرات از احتمال فروپاشی چندین بنای تاریخی مشهور در فصل سرما در این ولایت هشدار دادند. آنان می گویند که هیچ بودجه اضطراری برای ترمیم فوری بناهای آسیب پذیر در اختیار ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قلعه تاریخی قریان با حدود 8 قرن قدمت با دیوارهای با ضخامت 2 متر و ارتفاع بیش از 10 متر با تهدید فروپاشی در زمان بارندگی روبروست. این قلعه در ولسوالی قریان موقعیت دارد و در جریان عملیات سه‌ماه قبل طالبان برای تصرف هرات نیز به طور جدی آسیب دید. مسعود 27 ساله ساکن ولسوالی قریان از روزی می ترسد که قلعه تاریخی قریان فرو بریزد.
اگر در این قسمت توجه نشان مطمئن استم که در فصل سرما خصوصا بارانی که در پیش داریم ما و شما این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد و ما یکی از ارزش های فرهنگی خود از دست میدیم. امیدوارم که هرچه زودتر مسئولین حکومت فعلی در این راستا توجه بکنند.
در کنار قلعه تاریخی قریان ده‌ها بنای تاریخی به شمول مسجد جامع شیخ الاسلام کروخی، زیارت‌های ولسوالی چشت، حوض‌های تاریخی، مسجد جامع، زیرزمینی گازرگاه و کاروانسراها در فصل زمستان در خطرند. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات از مسئولان فرهنگی می‌خواهد که در راستای بازسازی بناهای آسیب‌پذیر اقدام کنند.
اکثر آبدات تاریخی هست که نیاز به مراقبت های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو میپاشه، اینا تخریب میشه.
آمار مسئولان فرهنگی هرات نشان میدهد که بیش از 700 آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما دست این مسئولان برای بازسازی فوری بناهای تاریخی در فصل سرما بسته است. زلمه صفا عامر حفظ آبدهای تاریخی هرات با صراحت بیان می‌دارد که هیچ بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در اختیار ندارد.
متاسفانه نه. به دلیل اینکه ما یک بودجه استراری تقاضا کرده بودیم در حکومت وقت 200 هزار افغانی برای حفظ و مراقبت استراری بعضی از بناهای تاریخی به دسترس ما قرار گرفته بود که به دلیل مسدود بودن حسابات بانکی و مستعفی عدم موجودیت کار در اداره مستعفیت پول به دسترس ما قرار نگرفت. متاسفانه او کارهای ما انجام نشد.
تخریب بناهای تاریخی در فصل سرما به دلیل بارندگی شدید برف و بارانهای فصلی در هرات سابقه دارد. 3 سال پیش یکی از بازارهای سرپوشیده در بازار قدیم هرات و 2 سال پیش بخشی از مسجد شیخ الاسلام کروخی در ولسوالی کروخ این ولایت تخریب شد. اما حالا که به گفته آگاهان فرنگی در شرایطی که بازسازی و مراقبت بناهای تاریخی در اولویت حکومت طالبان قرار ندارد، سناریوی تکرار تخریب بناهای تاریخی در هنگام برف و باران قوت بیشتری به خود می گیرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال توان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124.
1-800-446-01. منتظر پیام های شما هستیم. تنش ها در مرز بلاروس و پولند سبب شده تا رئیسان جمهور امریکا و روسیه به گونه علنی در این مورد به بحث بپردازند. جو بایدن وضعیت کنونی را یک نگرانی بزرگ خوانده، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته کشورش هیچ دخالت با این بحران مرزی ندارد. هزاران مهاجر به شمول افغانها در وضعیت بسیار دشوار تلاش میکنند تا وارد اتحادیه اروپا شوند. آرش همایون گزارش میدهد.
در حالی که در هوای سرد و یخبندان هزاران پناهجو از افریقا و شرق میانه به شمول افغانها در سرحد بلاروس و پولند گیر مانده تلاش میکنند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند، پولند تدابیر امنیتی شدید را در منطقه وضع کرده و تا اکنون از ورود این پناهجویان ممانعت کرده است. رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز به طور علنی وارد بحث در مورد این بحران شدند. تحرکات نظامی اخیر و کشف جسد یک پناهجو در سرحد بلاروس و پولند خطرات و تهدیدهای را برجسته می سازد که هزاران مهاجر در شرایط سرد و یخبندان در بلاروس با آن مواجهند. مقامات غربی می گویند روسیه که متحد نزدیک بلاروس است گزمه های هوایی را افزایش داده و تیارات را که قابلیت انتقال اسلحه اتمی را دارند به منطقه اعزام کرده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رد اتهامات غرب در مورد گزمه های هوایی و تمرینات نظامی اخیر در امتداد سرحد غربی بلاروس با اتحادیه اروپا تأکید کرده که روسیه هیچ ارتباط با بحران سرحدی بین بلاروس و پولند ندارد. ولادیمیر پوتین دیروز گفت امیدوار است که به زودی مذاکرات در سطح عالی بین جرمنی و بلاروس در این مورد انجام شود.
امیدوارم تماس مستقیم بین رهبری بلاروس و رهبران کشورهای پیشرو اتحادیه اروپا به حل این مشکلات کمک کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وضعیت در سرحد بلاروس و پولند را یک نگرانی بزرگ خوانده، گفته است
من فکر میکنم این یک نگرانی بزرگ است. ما در این مورد نگرانی خود را به روسیه و بلاروس اعلام کرده ایم.
کاملا هاریس معاون آقای بایدن نیز در جریان سفرش به فرانسه با نگرانی از وضعیت در سرحد بلاروس و پولند گفته که در این مورد با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در واکنش به تحریم‌هایی که علیه آن کشور وضع شده از پناهجویان به حیث ابزار سیاسی سوء استفاده می‌کند. مقامات غربی اتهام وارد کرده‌اند که حکومت لوکاشنکا پناهجویان را به سرحد با پولند انتقال داده و آنها را به عبور از سرحد با اتحادیه اروپا تشویق می‌کند، اما حکومت بلاروس این اتهامات را رد کرده است. تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و بلاروس زمان افزایش یافت که در سال 2020 میلادی الکساندر لوکاشنکا خودش را برای ششمین بار برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام نمود و سرکوب شدید مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران را آغاز کرد. اتحادیه اروپا و غرب انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در بلاروس را به اعتبار خوانده و تحریم‌های را بر بلاروس وضع کردند. در حالی که اتحادیه اروپا روی وضع تحریم‌های بیشتر بر بلاروس غور می‌کند، الکساندر لوکاشنکا 11 نوامبر گفت ممکن است انتقال گاز روسیه به اروپا را به دلیل وضع تحریم‌ها علیه رژیمش قطع کند.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
بله، این بحث را امروز خواهید شنید. با گذشت یک سال هنوز قاتلان دایی شناسایی نشدند. عنوان گزارش تصویری ماست در مورد سپری شدن یک سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. این گزارش را در وبسایت ما تماشا کرده می توانید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. حمید صیغانی یکی از خبرنگاران افغان به اثر انفجار بم در کابل جان باخت. مرکز خبرنگاران افغان در توییتر نوشته که آقای صیغانی کارمند تلویزیون خصوصی آریانا دیروز در منطقه دشت برچی کشته شد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در مورد شدت خشکسالی در افغانستان نگران است. ده ها هزار پناهجوی افغان در پایگاه‌های نظامی آمریکا می‌گویند که منابع کافی در زمستان ندارند. ایالات متحده در مورد ادامه فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده. ایالات متحده از نگرانیش در این مورد پیش از جلسه مجازی رئیسان جمهور آمریکا و چین سخن گفته. ترکیه می گوید که بحران اخیر مهاجرت‌های غیرقانونی در مرزهای بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور اروپایی دیگر هیچ ربط با انقره ندارد و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می روند. این خبرها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا تکرار برنامه زیر آسمان کبود را بشنوید.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این روزا اگر خبرها را تعقیب کرده باشین، سازمان صحی جهان میگه که در افغانستان 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داشته و 1 میلیون طفل را هم مرگ تهدید میکند. فوال دیج است که در جهت مبارزه با این خطرات مهلک در افغانستان چی باید کرد و جایب رهبرات چیست و جایب جامعه جهانی چیست؟ روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. میمانای کدیشان دعوت به عمل آوردیم. دکتر صاحب عبدالمتین صافی متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر یارباز حمیدی سابق نماینده مردم پکتیا و رئیس اسبق کمیسیون صحت اولسی جرگه بودند. دکتر صاحب صافی، این موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، به نظر شما چی باید شود که جلو از این خطرات گرفته شود؟ بسیار خلاصه از شما بشنویم. اول صاحب،
ملل متحد او WHO او نور سازمانونه او پارلمان کې نور اروپایي سازمانونه دې ته ډېر زیات متوجه شوي وروسته د 15 د اگست نه چې په افغانستان کې دا ناورین را روان دی او اکثریت خلک فقط لاندې ژوند کوي، سطح نه لاندې ژوند کوي او ډېر زیات د ژمي راتګ سره د مرګ میر موضوع زیاتیږي. مهمه موضوع دا ده چې واقعیت همدغه شاید دی. که تاسو معلومات وي، د 2000 کال پورې حکومت چې دولت چې مسؤلیت لري دی او ملت په مقابل کې چا څوک چې ورسره کار کوي د هغې د هوساینې، د ډوډۍ، د صحي خدمتونو او د تعلیم مسؤلیت ورپه غاړه وي. وروسته د 2000 کال د فقید نجیب الله د مرګ نه وروسته دغه موضوع د حکومت د خپلې غاړې نه خلاصه کړې ده. هېڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي چې دغه چې دغه ټول امتیازات ورپه غاړه راغلي دي چې هغې د خلکو مسؤول دي، د ډوډۍ رسولو مسؤلیت ورپه غاړه ده، د صحي کومکو مسؤلیت ورپه غاړه ده، دغه مسئولیت دو نیم کال نه را پدې خو بدبختانه د منځ ته
راځي. آقای وحید لامانی امال سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، مأمونی سفری اواخر که از یک طرف کنفرانس ها بسیار زیاد شده راجع به افغانستان، هر طرف کنفرانس گرفته و از دیگه طرف هم هشدارها زیاد شده که چندین سازمان بین‌المللی در مورد مسائل غذایی در افغانستان هشدار میتن و از جمله قسمی که شنیدین سازمان صحی جهان میگه تقریبا 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داره و از دیگه طرف هم میگن که حتی 1 میلیون در معرض مرگ، یعنی تهدید مرگ قرار داره. این خاطر گفتیم روی از این موضوع زیادتر توجه را جلب کنیم، با مهمانای ما، با کسایی که تجربه دارن گفتیم صحبت کنیم. اگر از طرف شما کدام رقم نو یا کدام معلومات نو اگر باشه، اول امور از شما بشنویم. بفرمایید امانی صاحب، اول شما.
طوری که شما گفتین، بله، متاسفانه وضعیت افغانستان وضعیت بشری نگران کننده است. همین ارقامی که شما گفتین، حدود 3 میلیون نفر معلومات اطفال، اینا با مرض در مرض سوء تغذیه قرار دارن و 1 میلیون شانم در مرضی هستن که در مرض خطر هستن. این ارقامی است که در اواخر از چندین ادارات که در این بخش ها کار میکنه، یونیسف، WHO، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه، فکر میکنم اونا هم تا اندازه زیاد دخیل بودن پیش از تحولات و بعد از تحولات. من نمیفهمم که چقدر اونا دخیل بودن، ولی پیش از تحولات ما هماهنگی داشتیم در مجموع و داریم با وزارت محترم صحت عامه افغانستان، بخش تغذیه عامه. این متاسفانه ارقامی است که نگران کننده است و آخرین ارقامی که در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در آخر اکتبر از طرف چندین اداره به شمول WHO و FAO اینا نشر شد، و شما دیدین که در حدود 22.8 میلیون نفر در افغانستان اینا دارای عدم مسئولیت غذایی هستند و با کمک‌های عاجل بشری، البته کمک‌های بشری مواد غذایی نیاز دارن. در ارتباط با نفوس افغانستان، طوری که پیشتر دوستا گفتن، نفوس دقیق در افغانستان احصایه وجود ندارن و همیشه که صورت گرفته احصایه دقیق و مجانبه و خانه به خانه و مشکلات وجود داشته و همگی در جریان است، ولی برای ملل متحد یا UN در مجموع اونا یک فلومایندر همیشه تعقیب میکنن که برای ما هم نفوس افغانستان، ما که در نظر داریم در حدود 39-40 میلیون نفر است و 22.8 میلیون نفر هم اگر ما تقسیم بکنیم در حدود 55% مردم افغانستان را تشکیل میدن. در ارتباط به این که WHO در اینجا چی مسئولیت داره، ما از طریق کلینیکای صحی، البته کلینیکای دولتی که مربوط به وزارت صحت عامه میشن، در سراسر افغانستان پروگرام های تغذیوی را داریم که جلوگیری کنه در بچه اطفال زیر سن 5 سال، و برای از اونا از طریق همی کلینیکا مواد خاص مغذی که برای اطفال است اینا توزیع میشن. ولی اینجا یک چیز را که باید
همینجا امانی صاحب که لطفا یادتان نره، یک لحظه به ما موقع بیتین، دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه هم وصل شدن. دکتر صاحب عمر، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
تشکر دکتر صاحب. ما امی سازمان صحی جهان در این روزا بعض مسائل اعلان کردن، گفتن که 3 میلیون طفل در معرض خطر تغذیه، سوء تغذیه قرار دارن و 1 میلیون هم در معرض خطر مرگ قرار دارن. از اون خاطر گفتیم وزارت شما در این ساحه چی کار کردین، تعقیب کردین نکردین، راه های حل چی است؟
در افغانستان موضوع بسیار جدی که در بخش صحت موجود است و به بخش مال نیوتریشن یا سوء تغذیه است که تقریبا تا 1 میلیون ما سوء تغذیه شدید در اطفال زیر سن 5 سال داریم و همچنان 2.2 میلیون اطفال زیر 5 سال در سوء تغذیه متوسطه داریم که یک بسیار یک چالش مهم است برای ما و به مردم ما، به نظام ما. و گفته میتونیم که این چالش و این مشکل از نظام قبلی میتمانده و در طی 20 سال ضعف خدمات صحی و همچنان ضعف مدیریت در این بخش، ضعف مدیریت استفاده از سازمان های جهانی و سازمان های صحی که در افغانستان سرمایه گذاری میکردند، اینجا کار میکردند و کمک های بشری را به مردم ما می آوردند و اینجا به مصرف می رساندند. علتش شده که تقریبا تا 3 یا 3 میلیون ما اطفال زیر سن 5 سال در سوء تغذیه داریم و همچنان تا 7000 مادر در این بخش به مشکل سوء تغذیه دچار است. کوشش ما این است که ما این مشکل باید کاور کنیم و ما عملا دست به کار هستیم و پلان داریم که یک سروی سرتاسری در کشور در همه ولایات راندازی شود تا امی ارقام معلوم کند که تا چه حد و تا چه اندازه حقیقت داره. و بخش دوم ای است که سازمان های صحی جهانی بالخصوص WHO و WFP یونیسف باید در این بخش عملا دست به کار شود و کارهای خود را سریع‌تر بسازد تا مردم ما و هموطنان ما از این مشکل برایند. فی الحال ما تقریبا در به سطح کشور اگر بگوییم 74500 طفل که عمرشان زیر 5 سال است سالانه میمره که 45% ریت مورتالیتی از این رقم از مال نیوتریشن میباشد که متاسفانه یک رقم بسیار بالا است که اگر بگوییم تقریبا 33525 طفل سالانه مزایحات داریم که در هر 4 ساعت در هر ساعت تقریبا به 4 نفر میرسه شماره که بسیار بالاست و بسیار مهم است برای ما که این حالت اگر کاور نشود و جامعه جهانی و سازمان‌های جهانی که با مردم ما با مردم افغانستان تعهدات داشتن اگر این کار و کارها و شعار خود را خدمات به مردم بوده، خدمات به همیونیتی، خدمات به بشریت بوده ثابت نسازه امکان داره با یک فاجعه روبرو شویم.
دکتر سب صافی شما عین سوال اگر جواب را کنین.
سوال مدیر معقول سوال دیر که سوال دیر سیاست نبای بیخی تیر شیاخ خواتا ولی دادلی سبی کلن جگره و جگره که کمکون اصلا نرسید وز چون نیمه در سال شرایط دی در طول وزایف دی اول خود سیاست امید وزارت وزیفه دا مطلق چه اول مخی چې عمر صاحب موله چې ارزیابی اول باید ارزیابی شي مشکل چې وګوري کوم ځای کې ډیر ده کوم قسمت کې ډیر ضرورت ده خصوصا د وړو ماشومانو او د میندو د اول ارزیابی کول ته نه ولې مونږه تاسو هم په یاد اوسئ مونږ خپل په ابتدایي مکتب کې هغه وخت کې مونږ د ملل متحد خانه وچې شو ډیر راکول په اول دوم سم کې نظر تاسو تاسو به هم په یاد اوسئ دا یو شکل د کومک و چې په ډیر اسانه شکل باندې د مکتبو د لارې نه د وړو ماشومانو لپاره هم مکتب ته تشویق کېدل او هم ورسره د غذایي کومک ټول ماشومان ته بدون نظر داشتې نه څوک امکانات لري که نه لري مخکې چې ډاکټر صاحب عمر هم وویل چې نړیواله باید ورسره واقعا په دې شرایطو کې ډیر زیات کومک وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب صافی. خب ډاکټر صاحب یارباز حمیدی با این خطرات بزرګ هم مبارزه بتانن گفتیم از شما بشنویم. حمیدی صاحب
اگر ما تمام ملامتی را به نظام گذشته پرتیم، بله نظام گذشته نواقص و خلاهای داشتن، از همین خاطر نظام گذشته از داخل پوسیده شد. یک علت چی نمی بود که در داخلش فساد بود و غصب بود و چور بود و چپاول بود و اغما بود و به هر صورتش نظام گذشته امروز کلاپس است، از بین رفت، کاملا منهدم شد. امروز زعما و همش یک انتقال سیاسی توسط بزور آمد. امروز باید زعمای امروزی چی کنه؟ امروز تمام مکاتب ما بسته است که از اون معلمین ما ماش میگرفت. بیشترین بودجه ما، بیشترین مامورین ما در وزارت معارف بود، بیشترین مامورین ما در وزارت تحصیلات عالی هستند، بیشترین مامورین ما در وزارت انحیاء و انکشاف دهات بودند، در وزارت پایدامه بودند، در وزارت های دیگر ملکی بودند. ما وزارت های نظامی را امروز بله وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت اینها پالیسی های خود را دارند. ادارات ملکی اگر فعال نشه به تعداد 7 میلیون فامیلا بی سرپرست میمانه و امرار زندگی خود مشکل دچار میکنه. بله سوء تغذیه در نظام گذشته بود، ما هیچ وقت از این چشم پوشی نمی کنیم، اما ریسک فاکتورهایی که گراف دیگه هم بلند ببره امروز زیاد مسائل شد. شاید 5 ماه بعد، 1 سال بعد این گراف در نهایت برسه. امروز بیشتر مامورین ما بیکار است، از وزارت شهدا و معلولین امتیازاتش توزیع نمیشه به فامیلای یتیم و بی سرپرست، به معلولین ما امتیازاتش توزیع نمیشه. قبلا در نظام گذشته بیشترین عواید داخلی ما چی از گمرکات بود، از شاروالیا بود، از تک بود، از مالیات بود، در جنگ مصرف میشد. امروز در افغانستان خوشبختانه جنگ نیست. امروز باید معارف ما هر چیز زودتر فعال میشد. اگر امروز نظام حاکم امروز میگه که ما سر پلیسیا کار میکنیم، این دلیل شده نمیتونه جناب نظر طب اگر نظام قبلی سر جای نماز نماز خوانده باشه، امروز تو بیایی که سر ازی جای نماز من نماز نمیخوانم که سر ازی در وقت اشغال کس نماز خوانده. این دلیل شده نمیتونه. ما بهترین پالیسی را من من حیث یک قانونگذار بهترین پالیسی ها را به وزارت سعت آمه به دیگر وزارت ها جور کردیم بگیره از امون پالیسی های استفاده کنه.
دکتر صاحب سوال شما را گرفتیم، تشویش شما را دکتر صاحب عمر شنیدن. حال دکتر صاحب عبدالباری عمر شنیدین نظر دو دکتر متخصص ما را صاحب، حال از شما ببینیم شما در این مورد چی تصمیمات خواهد گرفتین. حال از شما بشنویم دکتر عمر.
مشکلات فعلی نیست و اگر ما بگویم که مشکلات دو یا سه ماهی که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده این مشکلات به میان آمده، این درست نیست. مشکلات همه مشکلات قبلی بوده و مشکلات نظام قبلی بوده، چنانچه برادرای ما اشاره کردند که از لحاظ غذا و از لحاظ دوای به کیفیت مارکت های افغانستان فیلحال هم از غذاهایی که پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان به افغانستان وارد شده همش اکثرشان تقریبا به کیفیت، دواهای به کیفیت و مشکلات زیادی داره که یک علت عمده مال نیوتریشن یا سوء تغذیه خود این حالت شده میتونه. و بحث دومی است که ما اگر بگویم که نظام قبلی چی کرده یا چیز نکرده، ما چی کنیم یا چی نکنیم، این رای حل نیست. رای حل این است که بیاین دست به کار شویم. عملا ما باید چی کنیم؟ سازمان های جهانی زیر نام بشریت باید همراه مردم ما، مردم افغانستان کمک کنه. یکی کمک های بشری است و یکی کمک های انکشافی است. کمک های انکشافی شده میتونه که تحت شرایط خاص انجام بشه، و اما کمک های بشری حق مردم است به اساس اینکه افغانستان یک کشور عضو بین الملل است و همچنان به اساس SDG یا Sustainable Development Goals که 192 کشور در 2015 اهداف را تعیین کردند که یک عضو افغانستان هم بوده، و اهدافشان یک هدفشان این بوده که ما باید برای صحت کار کنیم. کشورهایی که رو به انکشاف است، کشورهایی که فقر و غربت در آنجا زیاد است، باید کار کنیم. فی الحال در یک ماه، دو ماه یا سه ماه امکان نداره که یک نظام یا نیو برن گورنمنت بتانه که همه مشکلات و چالش هایی که در کشور وجود داره او را کاور کنه و راه ها و پالیسی ها و استراتژی.
دکتر سومر شما نظرتان گفتین درست است که در دو روز در یک شب میگن که مکه آباد نمیشه، از او خاطر اون موافق هستیم، منتها دو پلان طویل مدت و کوتاه مدت است، برای اینکه بعضی مسائل بسیار زیاد عاجل است. مثلا در این ساحه چی باید شوه اگر در کوتاه مدت پلانایتان چی است، غیر از اینکه جامعه جهانی همکاری بکنن؟ مثلا قبلا در برنامه گذشته تو گفته شده بود که مثلا شما میتونستین، یعنی دولت طالبان میتونست که یک اعلامیه را صادر کنه بگه هر کس که در هر جایی بوده کار ادامه بده تا امر ثانی، یعنی نه مسئله صحت از بین بره، نه بانک از بین بره، بعد از او آستاستا نفرهای خود تبدیل کرده میرفت. اگر تو یک کار میشد یکی سه برای از اینکه کل چیزا فرش. دوم یک سلسله بودجه عادی، خب قبلا ترش ده بودجه عادی کجا رفت؟
موضوع بسیار اشکار است، ما به هیچ کس جواب ندادیم. همه کارکنان صحی در کلینیک ها موجود است و معاشات ماه اسد را هم برشان تسلیم کرده وزارت محترم مالیه. و اگر به حساب مالیات و تکس ها برویم، چقدر پیسه که افغانستان داشت در بانک ها که وجود داشت، اگر شخصی بود، اگر حکومتی بود، اگر بودجه عادی و انکشافی بود، 95% تا 95% اینها از سوی دولت اسبق یا حکومت اسبق از سوی کارکنان آنها دزدی شده، برده شده، از افغانستان برده شده. بانک ها به شکل مکمل خالی بوده ما که آمدیم، و ما به این یک حالتی در کابل رسیدیم که در کل بانک های کابل فکر نکنم که 2% هم بودجه که پیش وجود داشت به اینجا وجود باشه. این یک مشکل است. و در بخش معارف و تحصیلات عالی و سایر ادارات خانه ها هم پالیسی اسلامی امارت اسلامی واضح است، به هیچ کس، به هیچ مامور جوابی نداده، هیچ مامور مرفق نشده. و با آنها گفته شده که معاشات شما داده میشه.
دکتر صاحب، سوال اساسی مرا جواب دادین. راستی هم این موضوع رو میخواستیم از زبان یک نفر مثل شما بشنویم که بسیار بودجه هم چور چپاول شده. حال از این بات امین مثل که یونیسف اعلان کرد که معاشات معلم صاحبا رو میپردازیم. حال در ساحه مثلا بگویم که WHO که میگن مؤسسه صحت اگر کتزی اگر کنار آمده شود یا ممو کمک های سابق و معاشات رو بپردازه به هر اداره بین المللی علایده علایده اگر یک کار شود نمیشه دکتر سیبومر؟
در این بخش ما عملا دست به کار هستیم. مثال امدهشان سازمان ICRC از لب سرخ است که 17 شفاخانه ترشری هلکیر سیستم و بعضش سکندری هلکیر سیستم به دوش خود گرفته، معاشات و مصارفشان و همچنان پروژه صحتمندی که ما پیشتر یادآور شدیم که تحت پوششان 2331 کلینیک است و از طرف ملل متحد 45 میلیون دلار اعلان شد تا ماه از اول ماه نوامبر گرفته که جریان دارد تا آخر ماه جنوری سال آینده پروژه متذکره را اکمال و تمویل میکند. ما دست به کار هستیم همراه سازمانهای مختلف جهان، همراه سازمان صحی جهان که WHO است که آنها هم دلچسپی نشان داده که انشاءالله در این بخش همراه مردم ما، همراه مردم افغانستان کمک میکنه. ما عملا دست به کار هستیم که منابع دیگری را هم پیدا کنیم تا بتوانیم که معاشات مردم را پرداخت کنیم، تا بتوانیم که مشکلاتی که در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلات علی که وجود دارد رفع شود و مردم ما به آسانی زندگی خود را پیش ببرند.
ما سوالا را که داشتم دکتر صاحب عمر، بزرگترین مشکل، بزرگترین سوال یا تعداد زیاد از سوالایی که در تلفن و اتومات ما ثبت شده تا چند وقت او ایست که مردم میگن مثل سابق کمک ها که میایه زیادتر به مردم مستحق نمیرسه، هر کس به شناسای خود بر از اونها زیادتر میگه میرسه. این موضوع را چطور میتونین تحت کنترل بگیرین؟ حداقل شکایت مردم بر شما رساندم.
شکایتی که شما به گوش ما رساندین فکر میکنم که حقیقت نداره و به شما به شکل درست نرسیده. اولا کمک های زیادی به ما نامده، فقط قطر، بحرین، کشور پاکستان در بخش صحت یک مقدار ادویه و یک مقدار مواد غذایی را به افغانستان انتقال داده که ما آنها را به شفاخانه ها و به مراکز صحی تقسیم کردیم. ادویه چیزی نیست که ما به شکل شخصی به یک نفر، به یک خانواده تقسیم کنیم، باید از طریق کلینیک ها و شفاخانه ها و مو مردمی که ضرورت داره و نیاز داره بعد از تشخیص باید برشان داده شود.
خب به هر حال صافی صاحب، شما اگر سوال دارین به رزی که دکتر صاحب عمر به ما وقت جدا کردن، باز وقتشان زیق است، بفرمایید صاحب. دکتر صاحب صافی،
دو خیل الله رو من یو اول قدم کم دقل چه مخی تاسه هم ولی ساعت هم دو وزیفه در سیاعت همین پو برخه که در نور وزارتون مخفول کار که مالی مخفول کار که در دکترانو پو برخه که ما هم غلسته چه ملل متحد وعده کرده چه در دکترانو معاشونه هم ورکوی او دان لوی کار ده کده وشی چه وازی در سیهی پرسونل در پاره که ورسی که در هم دیر کورانی پی اکی که چه معاش ولری خپل اولادو تا دوڑی ورکوله وشی. یو بلا لوی احیل چه چوتا سی در اوس لرو در نظر سای پا کمک بنده ما پا خانه احیل در دیر بخام هم یاده کرده در افغانستان پا سطح بنده زمونگو تاسی طول دکترانیو پا ایگو پا دی بنده 15 اساسی غرط روختونونه، یو پا مزار که، یو پا ایراد که، یو پا قندار، کابل و ننگرهار که، پا هر سمت که یو یو لوی روختون چه طول مسلکونه پا که ووسی پا هر وزارت اغنه او غاری یو دو قطر نه کمک غاری، یو دو جرمنی نه، یو دو هند نه، یو دو چین نه، یو دو امارات نه، یو دو امریکا نه، تا 15 هواد دغه روختونونه جوړ کی چې ټول رشته پکې اوسی د زړه ناروغي د پاره، د سږو ناروغي د پاره، د جزمی د پاره، بولیو ته نسلی د پاره، نسایو ولادي د پاره، لکه نورې دنیا کې چې شته چې موږ ناروغان نور خارج ته لاړ نشي. متخصصین ورته اول لرو که وین نه لرو په دوه کلو کې د هر رشته لپاره دوه درې کسه د هیوادو ته قراردادونه کوي. دغه یو اساسي سبق د افغانستان د پاره کوم شکرای ټوله دنیا کې
بله. دکتر صاحب صافی تشکر از احساسات پاکتان. خب حمیدی صاحب، حالا نوبت شما.
تشکر جناب نظر صاحب، تلفن قطع شد. یگانه خواهش ما این است که هر چیز زودتر معاشات سه ماه گذشته کارکنان صحی را، بالخصوص کارکنان صحی، معلمین و استادا را پرداخته شود. ما دست زیر علاشه نشینیم که کمک های جهانی و بانک جهانی، یونیسف و
FAO یا کشورهایی که دونیشن میکردن یا کمک میکردن اونها توقف شده. ما فعلا هم عایدات داخلی کشور که بیشترین است از گمرکات خوبتر ما از جلال آباد و هلمند و فرا و پکتیا و گمرکات مزار داریم، ما بیشترین بودجه معاشات عادی را از امی تامل میکردیم. قبلا هم از امی عایدات داخلی تامل میشد، از تکس و مالیه و گمرکات و شاروالی و معاشات تامل میکردیم. امیدواری ما است که معاشات هر چیز زودتر معاشات شود در مدت کوتاه.
تشکر دکتر صاحب. عمر، ما در سطح جهان تا جایی که حداقل 20 40 سال به این طرف ما موضوع تعقیب میکنیم، بسیار زیاد دکترها مخصوصا در ساحت بسیار دکترای خوب و متخصص هستند و کل از ایام حتی بسیاری از ایام شخصی کلینیکا در افغانستان واز میکنن کمک کردن. اینا همیشه آماده هستند که بر افغانستان کمک بکنن، منتها در رژیم های سابقه که حالا کل ما رژیم سابقه را ملامت کرده میریم، اونا موقع رسایی از دست فساد تکپا یا بیزار میشتن و پس میامدن، یعنی ترک میکردن، میگه ما رو توبه کردیم دیگه نمیاییم در افغانستان. امیرم در نظر گرفته یک پالیسی خاص در مورد داشته باشین؟
اول صافی صاحب محترم تا وقتیم چه تاسو احساسات یقینا لقدر ولدی او مننه کوم چه تاسو داسی سپیتلی احساسات لری. موږ الحمدلله مخکې په شلو کلو کې مهم ثابته کړې ده چې موږ د هېواد لپاره، د ملت لپاره، د ملت د ګټو لپاره ژمن یو او تعهد لرو چې څنګه وکولای شو چې په مختلفو برخو کې ترقی او پیشرفت ولرو. د صحت د برخې موضوع ده ډېره یوه مهمه او اړینه موضوع ده. په دې برخه کې موږ پلانونه لرو، اوږدمهاله لنډمهاله پلانونه لرو. چې په اوږدمهاله پلانونو کې به موږ په دې باندې انشاءالله وتوانېږو چې زموږ ناروغان به نورو هېوادونو ته نور بیا مجبوره نه وي. در رابطه یارباس که آنها فرمودن که معاشات 3 ماهه باید داده شود و در سکتور خصوصی باید کار شود، معاشات در بخش صحت یا در امور صحت دو نوع است. یکی معاشاتی است که مستقیما به صحت عامه تعلق داره، به وزارت صحت عامه تعلق داره. از همان معاشات با ماه اسد به همه کارکنان صحی معاشاتشان داده ایم، پرداخت کرده ایم و کار عملا روان است. انشاءالله کوشش میکنیم که در وقت کم معاشات 1 ماه دیگر هم برشان پرداخت کنیم. و بخش دوم این معاشات، معاشاتی است که مربوط به پروژه ها میشه.
دست عمر 20 سال شورنت این سیب منتا.
بسیار خوب، تشکر. و مو سوال بیشتر شما که درباره متخصصین و کادرها بوده که در خارج از کشور زندگی میکنه یا در داخل کشور در بخش سکتور خصوصی مصروف کار هستن، از طریق رسانه ها و از طریق جلسات با آنها بارها گفتیم که شما برادر ما هستین، کادرهای ما هستین، کشور به شما ضرورت داره، هموطنای ما به شما ضرورت داره. او متخصصینی که او کادرهایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای آسیایی زندگی میکنه، سوال و خواست ما این است که بیایید به کشور خود برگردین، ما در خدمت شما هستیم، ما از شما هستیم، شما از ما هستیم، دست به یکدیگر میتیم، کشور خود را جور میکنیم، کشور خود را بالخصوص در بخش صحت، در بخش صحت یامه، کشور خود را، هموطنان خود را باید از محتاج دیگران خلاص کنیم و کار را بکنیم که به کمیت کار نکنیم، باید به کیفیت کار کنیم. به کیفیت وقتی کار میشه که متخصصین و سپیشلیست ها وجود داشته باشه در کشور و تعهد وجود داشته باشه تا بتوانیم از مشکلات برایم. ما عملا دست به کار هستیم، پلان داریم و امرای اکثرشان رابطه تلفنی خود ما جور کردیم، برایشان گفتیم، آنها را تشویق کردیم که بیاید به کشور خود برگردند.
دکتر سیب عمر جنبندی کنین پیشنهادات هم شنیدین زیب.
مهربانی محترم، زنده باشین، سلامت باشین. در مجموع ما گفته میتونیم که ما متحد هستیم به کشور خود، به هموطنان خود. کوشش ما این است که نه به کمیت بلکه به کیفیت کار کنیم. چیزی دویم در باره معاشات و مشکلات پرسنل صحی بوده که ما یک کمیته را تعیین کردیم که مشکلات را بررسی میکنه و همراه وزارت مالیه یک مجلس ما داریم که تقریبا در هفته یا 2 هفته یک دفعه ما اونجا میریم یا آنها دیجا میشینیم. در باره مشکلات معاشات اونجا ما جمع‌بندی کردیم و میبینیم که کدام پروژه بسیار مهم بوده و معاشاتش از زیاد وقت مانده که با آنها ما باید منابع پیدا کنیم.
بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای ما، دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی و پلان ارزی خدمات وزارت صحت عامه، و همچنان دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله و همچنان دکتر صاحب یارباز حمیدی نماینده مردم پکتیا رئیس اسبق کمیسیون صحت اولسی جرگه همچنان محترم آقای ویدلا امانی سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان.